أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یک هفته بحثمون تعطیل شد، کسالتی من پیدا کرده بودم که باعث شد یه هفته بیحال باشیم، اما بحث در تفسیر سوره مطففین بود و به این آیه رسیده بودیم که ویل یومئذین للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، و بعدش فرموده بود و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم. در رابطه با تکذیب قبلا مفصل صحبت کردیم، منتها ولو از نظر ظاهرن نحوی تکذیب فرد و تکذیب کلام هر دو میتونه با مستقیم به صورت مستقیم مفعول واقع بشه، یعنی کذبهو یا کذبها. کذبهو یعنی آن فرد را به دروغگویی متهم کرد یا خواند. کذبها یعنی آن قضیه را به دروغ بودن متهم ساخت، اونو دروغ قرار داد. اما علل قاعده در کلام فصیح وقتی که مستقیما مفعول واقع میشه مراد فرده. اگر بخواد یک قضیه، یک گزاره، اتفاقی دروغ قرار داده بشه یا دروغ دانسته بشه، با متعدی میشه. نظام در قرآن این مسئله ظاهرا رعایت شده، من در همه مواردش که دیدم در همین جا و ما یکذب به الا کل معتد اثیم، که بهی یعنی به همون یوم الدین، یا در خود آیه قبل که الذین یکذبون بیوم الدین با متعدی میشه. تصدیق هم ظاهرا همینه، چون در یکی از آیات دیگه هم داره والذین یصدقون بیوم الدین، کسانی که یوم الدین رو تصدیق میکنند. اما اگر جای مستقیما مفعول بگیره، این فرد که به کذب متهم میشه، قد نعلم انه لیحزنک، ما میدونیم که تو پیامبر رو ناراحت میکنه. چی؟ الذی یقولون، اونی که اونا میگن، فانهم لا یکذبونک. اونجا مستقیم کاف خودش مفعول واقع گرفت، ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، که دوباره اونجا جهد به آیات الله. الان هم تقریبا کتاب های ترجمه کذب به رو به انکار معنا میکنن، کذب بهی یعنی انکارش کرد، انکار یعنی هم گفت دروغ این گزاره، کذبهو رو یعنی او رو دروغگو دانست. پس اگر شما گفتید کذب زیدون امرن، احتیاج به با تعدیه نداره. اما اگه میخواید بگید کذب زیدون فلان واقعه رو که اتفاق افتاده یا فلان خبر رو، باید بگید کذب زیدون بالخبر، با بیارید. اونی که بعد از بامیات که در ما نحن فی یوم الدین باشه، میشه انکار یک اتفاق یا دروغ دانستن یک اتفاق، اینکه این اتفاق دروغ است، این اتفاق نیست، با جهدم خب معناشه. در رابطه با آیه خودمون که امروز میخواییم راجع بهش بحث کنیم، و ما یکذب به الا کل معتد اثیم، لغت معتد رو گفتیم از عدالت بیاد، عدل یعنی تجاوز از یه حدی، از یه حدی تجاوز کردن. حالا میتونه این حد حقوق باشه، میتونه سرعت متعارف باشه که عدل وقت درش دویدن میاد. دویدن هم به معنای اینه که شما از سرعت متعارف مردم بیشتر میرید، تجاوز میکنید. راجع به جلسه آخر مقدار صحبت کردیم، لغت عدوان بود ازش که به معنی کناره گرفتیم، که در این باره هم به صحبت هایی کردیم دیگه دوباره واردش نمیشیم. اما لغت اسین دقت کنیم، امروز ما به این لغت حرف بزنیم، زیادم حرف بزنیم، نکات خاصی هم راجبش بگیم و مستندمون هم در این مسئله فرمایشات مرحوم آقای مصطفی در التحقیق فی کلمات القرآن. معمول تفاسیر کتاب‌های لغت همه عصمه رو به معنای گناه گرفتند. شما هم تا دیروز اگرتون میگفتن عصیم یعنی چی، میگفتید این یعنی گناهکار، صفت مشبه هست به معنای گناهکار، عاصم، عصیم. منتها مرحوم آقای مصطفیشون میگه عصمه لغتاً به معنای کندی و تأخیر در کار، البته کار خوب، یعنی شما اگر یک کار خوبی رو درش تأخیر کنید عاصمید. اون وقت آیاتی رو میاره و تماما با همین مطلب میگه نگاه بکنید که این معنا رو میده. متعارف گفتم این قرشازه، خیلی هم نمیشه بهش معتمد بود به خاطر اینکه قول یک غیر عرب زبانه، ولی خب ایشون استفاده از موجم مقاییس و همه اینا کرده و ابن فارس و بقیه را آورده و از اونا استفاده کرده. اگر سخن ایشون رو بپذیریم، یک سلسله ای از آیات به گونه دیگر معنا میشه که اتفاقا امروزی ها خیلی هم به دردشون میخوره برخیشون و خیلی هم برای مباحثی از ذکر از سنخ عدالت خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه تأخیر یعنی تفریط در مقابل عدالت یعنی افراط، و معتد عصیم میشه یه افراطکار تفریطکار. عدل یعنی کسی که تون تر از متعارف میره، عاصم هم یعنی کسی که کن تر از متعارف میره. اون وقت آیه این گونه معنا میشه که و ما یکذبو به کسانی تکذیب میکنند یوم قیامت رو که افراط کننده و تفرید کننده هستن، حد اعتدال رو نگه نمیدارند. حالا آیاتی که این لغت عصیم درش به کار رفته رو ببینیم، خیلی با این معنایی که مرحوم آقای مصطفی میگه معنای خوبی در میاد. حتی بعضی از آیاتش آیاتیست که غیر از این سخت معنا میشه. یکی از آیات این آیه است و اذا قیل له اتق الله، وقتی بهشون میگن که تقوا پیشه کنید، اخذت هل عزت بالاسم، این اخذت هل عزت و بل اسم یعنی چی؟ بهش میگیم آقا تقوا پیشه کن. طرف عزت، عزت یعنی غرور، یعنی اینکه من یک فرد نادرم، متفاوتم، بار منفی داره اینجا. خیلی از جاهایی که در قرآن به کار رفته عزت با بار منفی به کار رفته، بعضی جاهاش هم البته بار مثبت داره. اینو تکبر، اینو غرور. این اخذت هل عزت و دل اسم، یعنی غرور او رو وادار به گناه میکنه. یه عده اینجوری معنا کرد، یه عده گفتن غرور ملازم و حاصل از گناهه، یعنی چون گناه کرده بودن دلشون سیاه بود، احزت هل ازه غرور او رو میگیره، غروری که دل اسم حاصل شده، یعنی من الاسم، یعنی عزت مستفاده از اسم. پس یکی اخذت هل عزت و بل اسم، یعنی غرور او رو به گناه می کشاند. یکی دقیقا برعکس، گناه او رو به غرور می کشاند، غرور او رو دچار عزت، ببخشید گناه او رو دچار عزت نه غرور می کند. اینجا آقای مصطفی میگه غلط، اصلا اخذه به این معنا نیست. آقای دوبومی شو واقعیت اینه که میشه معنا کرد، ایشون میگه نه اسم یعنی کندی، اخذت و بل اسم این غرور باعث تأخیر در تقوا میشه، این اسم تأخیر. اخذت و عزت و بل اسم یعنی این غرور اینها شروع می کند تأخیر رو، باعث می شود تأخیر رو. بهش میگن تقوا پیشه کن، تقوا پیشه نمی کنه. میگیم چرا، چرا عقب میندازی، چرا کندی می کنی؟ میگه غرور. خیلی با این معنا این لغت رو خوب معنا، این آیه رو خوب معنا می کن. یا در آیه دیگه و تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، میگه اتفاقا آیه داره میگه به تقوا بپردازید که حفظ نفس از افراط و تفریط. تقوا یعنی عدالت، عدالت هم یعنی حالت تعادل بین افراط و تفریط. و سراغ حسن عمل بر برید، صدق عمل، صدق نیت. پس یک تقوا یعنی صدق عامل، فاعل آدم متقی باشه، بر حسن عمل داشته باشید. در مقابلش چیه؟ در مقابلش افراط و تفریط، اسم و العدوان. و الا اسم و عدوان تناسب با هم نداره، گناه و تجاوز. وسط حالا گناه و تجاوز، تجاوز یکی از اقسام گناه دیگه، اگه تجاوز به حقوق دیگرانه. البته حالا مخالفینی هم میتونن داشته باشن، بگن اسم یعنی تجاوز به حقوق الله، عدوان یعنی تجاوز در حقوق ناس. ولی ایشون میگه تقوا یعنی حد اعتدال، و این اسم یعنی تفریط، کندی. عدوان لغتش هم خوب آن دویدنه، یعنی افراد، هم تند روی هم کند روی، هر دو غلط. میگه بر این همراهی نکن.
گناه داریم
بله،
هر گناهی یا سر افراد یا سر تفریط دیگه،
بله دیگه، به این بلان میشه. یا در آیه دیگه ای قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم، ایشون میگه خدا اعمال قبیح و شنیع، چه ظاهرش چه باطنش، همه رو تحریم کرده و همچنین عدم العمل رو، چون خیلی وقتا گناهان ما عمله، گاهی عدم العمله. و الاسم نقطه مقابل فواحشه، فواحش این انجام دادن یک کار بد، اسم یعنی انجام ندادن کار خوب. ربی الذی رب لنما حرم ربی، چی؟ فواحش رو کار بد نکنید، انجام دادن بدها. ول اسم این نباشه که شما کارهای خوب رو ترک کنید. پس هم حرام است ارتکاب معاصی، هم حرام است ترک محاسن، تأخیر در محاسن، رها کردن اونها. دیدم به هر حال خیلی خوب معنا میشه، میگه و الا اسم چرا اومده کنار فواحش قرار گرفته؟ خب میشه عطف جزء به کل، لطفی اینجا نداره. البته باز میتونن مخالفین بگن این فواحش یعنی در حقیقت عقلی ها و اسم یعنی شرعی ها، باز عطفش یک ایجادی بود، ولی ایشون هم به هر حال با این مسئله افراط و تفریط یا فعل و ترک، امروز هم خیلی معروفه ترک الفعل، ترک فعل کردن، چون حرم ربی الفواحش، فواحش کار ایجادیه، یعنی مثلا فرض کنید دروغ گفتن، غیبت کردن، مال مردم خوردن. اما خیلی هم کارا داریم که کارهاییست که ترکشون بده. حالا مثلا فرض کنید در محرمات نماز نخوندن، یعنی کندی، تأخیر در نماز نکنید، حرمه کار وظیفه‌ای که نسبت به غیر دارید، شما باید کمک کنید به غیر، انتصار کنید، ترک کنید، کندی کنید. این اسم، اسم یعنی ترک اون وظائفی که شما دارید یا کندی و تأخیر در اونها. حالا میرسیم و یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت رسول. میگه در آیه دیگه این فرماید اینها به اسم و عدوان و معصیت رسول از مسیر حق جدا میشن. و دوباره همون عدوان در مقابل اسم با همون افراد و تفرید. یا در آیه دیگه این که میفرماید ولا تکتم الشهاده، کتمان شهادت نکنید. و من یکتمها فانه آثم قلبه، قلبش گناهکاره. میگه نه، قلبش کنده. یعنی چی؟ یعنی قلبش تأخیر میندازه، کتمان شهادت یعنی باعث میشه که او این کار رو انجام نده. و من یکتمها فانه، قلبش از این که انسان سیر به حق بکنه تأخیر ایجاد میکنه، کندی ایجاد میکنه. در یه آیه دیگه داریم که خیلی هم شنیدید، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. خب این تأثیم یعنی چی؟ اولا همیشه بدونید تأثیم بین مترجمین قرآن و مفسرین اختلاف شدید، دو تفسیر مهم داره. یه عده مثل مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم آقای قمشوی، خود ابن عاشور، اینا تعصیم رو معنا کردن یعنی نسبت دادن دیگران به گناه، یعنی لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، هیچکی هم نمیاد به شما نسبت بده که ای دروغگو، ای مثلا کذاب، ای متهم کننده، غیبت کننده، نمیاد شما رو به دروغ و گناه نسبت بده. یعنی اونجا از سخن اتهامی، از این که بهت بگن ای گناهکار، ای فاسد، ای مفسد، در امانی. چون به عبارتی اونجا ایزاء قولی برای فراهم نیست. لا یسرعون فیها لغوا، نه حرفای لغویست که نفعی نداشته باشه. لا تعصیما، یعنی کسی هم نمیاد شما رو بهتون بگه ای گناهکار، ایزاعت کنه، شماتتت کنه، سرزنشت کنه. اما تقریبا اکثر مترجمین اینو معنا نکردن، گفتن سخن گناه آلود، نه اتهام به گناه، سخن گناه آلود. یعنی مثلا فرض کن اونجا غیبت نمیشنون، اونجا تهمت نمیشنون، اونجا لاتائلات نمیشنون. خود سخن گناه آلود باشه، نه اینکه سخن شمای مؤمنی که در بهشت هستید رو به گناه متهم بکنه. دو تا معنی معروف داره. آقای مستدنی اینجا میگه که سخنی که باعث کندی دیگران و تأخیر بشه، باعث بی انگیزهی بشه، یعنی تعصیم از تفعیل، یعنی باعث شود کندی را، اصل من یعنی کند است، این یعنی ایجاد می کند کندی را. لا یسمعون فیها لغوا، و نه آن سخنی که باعث کندی و تأخیر و عقب افتادن و درجا زدن بشه. سخن لغو هم کار میکنه، به نوعی البته لغو آدم رو لذت میبره. اینا سخنان در حقیقت انگیزه زدان، امروز اصلا اینه که انگیزشی میرن حرف میزنن، اینا ضد انگیزشی. البته فخر از اینجا معنی چارمی هم داره غیر از این سه معنی که گفتیم. او میگه هر دو رو جمع کرده، میگه جز باطل، اون مخالفین یعنی اصحاب جهنم جز باطل نمیگن و جز به باطل منسوب نمی کنند، یعنی جهنم هر دو معنا رو با هم برده. اما تو خودم طبیعتا بر بیرون استعمال افسر اکثر از معنا هست نیست، بحثی جا خود. پس اگر ما حرف ایشونو بپذیریم که خودش هم آخرش کم نمیدونه که این مخالفه همه است، اینجا آخرش ایشون میگه که ما هیچ دلیلی نداره در کلمات الهی دست از معنای اولیه کلام برداریم، لذا کلمات الهی رو حمل به معنای اصلی لغویش که همون تأخیر کندیه میکنه. البته ما بختی میشه بقداری، یعنی صحبت ایشون رو بردیم تو افراد و تفرید، ایشون تعبیر افراط و تفریط نداره، من اینو ازش استفاده کردم از صحبتیش. ممکنه در اینجا یک اشکالی کسی بگیره بر ایشون، و اون این که در یه آیهی داره و ترا کثیرا من هم یسارعون فی الاسم والعدوان، میگه شما خیلی از مردمان یا گناهکاران رو میدونی که اینها در گناه و دشمنی مسارعه میکنن. مسارعه میکنن این شتاب میکنن، حالا بعضی گفتن یعنی بر هم سبقت میگیرن، با هم مسابقه میدن، ولی یعنی بر هم سرعت میگیرن، شتاب میکنن. و اکلهم السحت، خیلی هم علاقه وافری دارن به این که حالا اگه آتش باشه، پست باشه، چیز بد باشه، سهر جای خودش گفتیم اونو بخونه. اینجا بگه کندی که دیگه مسارعه نداره، که یسار اون فعل اسم نداره. آقای مستقبی خودش مطرح نکرده، ما برش مطرح میکنیم اشکال. شون بتونه جواب بده. این یه نوعی بیان مجازی است، اتفاقا لطیف هم هست. یعنی دو نفر که تنبل هم تو تنبلی با هم مسابقه میذارن. خیلی این هم قابل فرضه. گفتش دو نفر رو دوره شاه عباس ولی اصلش هم ممکنه دروغ باشه. گفتن ببینیم دیگه تنبلترین تنبلا چی هست، بردن توی حمامی داغ کردن، یه حمومو داغ کردن دیگه، دونه 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 اومدن بیرون، دو تا دیدن که نه این دو تا نمیان، دارن میسوزن بدجور ولی نمیان بیرون. نهایتا من یکیشون یواش داره میگه آه، این یکی با اون یکی میگه جا منم بگو آه، این که دیگه جا اون یکی قراره بگه آخ، اون مسارعه در تنبلیه، مسارعه در تأخیره. این لذا این هم نه یساره اون اطلاع اسم قابلیت حمله بر مطلب ایشون رو داره. منتها خب این یک ضعفی بر این قول هست، ولی این که خیلی به درد اعتدالیون میخوره و البته عدله اعتدال خیلی زیاده، ولی این هم میتونه باشه که هم افراد با عدل به معنی دویدن که سرعت باشه، تندروی باشه، اسم به معنی کندی که لغتن باشه میسازه. خیلی هم وقت فلا تعاونوا فی الاسم والعدوان، یعنی در تندروی ها کسی رو کمک نکنید، در تندروی ها نکنید، نه مفرط باشید نه مفرط باشید. اما خب این تقریبا خلاف مقدار کتاب‌های لغتی است یا کتاب‌های تفسیری است یا اونایی است که وارد شده از بزرگان لغت عرب، این رو فهم نکردن. حالا در ذهن مبارک باشه. اینجا یک سوال مهمی مطرحه، چه طبق بیان حضرات مستطاب مشهور و چه طبق بیان مرحوم صاحب تحقیق، با اون این چه آیه می فرماید که ویل یوم اذن للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین و ما یکذب به الا کل معتد اثیم. چه نسبتیست بین گناه یا تفرید با تکذیب؟ تکذیب یه چیزی است که مربوط به عقل نظری است، گزاره هاست. گناه مربوط به عمله، یعنی شما یه چیزی رو میگید دروغه ولی انجام ممکنه بدید، یه چیزی هم ممکنه بگید راسته خیلی انجام ندید. مکذبین یوم الدین ممکنه معتد اثیم نباشن و بالعکس ممکنه معتد اثیم باشن مکذب نباشن. یه بحثی رو اون جلساتی گفتیم که اصلا آیات آیا فقط در رابطه با مکذبینه یا در رابطه با غیر مکذبین هم مطرح میشه، یعنی هر گناهکاری رو شامل میشه یا فقط مربوط به اصحاب تکذیبه. اون نمیخوام اونو باز کنم که اون بحثشو کردیم. بحثی که اینجا الان مطرحه این که گناهکار الزاماً مکذب نیست و مکذب هم الزاماً گناهکار نیست. یعنی ممکنه یک کسی بگه ما الا ماشاءالله فسقه داریم، چون این فسقه خیلی هم به خدا پیغمبر اعتقاد دارن، اما خب چیکار کنن؟ یه وقتی اسکنده بودیم گفتیم به هر حال اراده نداره، این الان منافع زود گذره، این منافع بیشتر فعلا میچسبه، این نقد اون نسیه است، بعدم حالا احتمال بخشش و اینا هم توش هست و توبه و اینا هم بعدم میاد، اونم یه ذره محتمله، این الان منجزه. خیلی عوامل داره که انسان چرا چیزهایی که در آینده است رو حتی قطعی الوقوعه ترک میکنه به کارهای بلبداه فعلی میپردازه. فقط هم سراغ جریانات حالا خدا پیغمبر نرید، طرف میگن آقا الان میخوری چاق میشی قر میگیری بعدا پاتو باید قطع بکنن، میدونه هم خوب میخوره، سیگار میکشی سرطان میگیری سیگار میگیری، خب من نمیدونه که این بیماری براش میاره چه مصیبتی براش میاره، ورزش نمی کنی فرض کن مریض میشی ورزش نمی کنه. یعنی خیلی از آدم ها میدانند که این اتفاقات در آینده میفته اما در مقام عمل به اونها عمل نمی کنن. طرف شاخون داره شب نشسته حالا دیگه حالا میخوره دیگه نمک هم میخوره مفصل میخوره حالا هست چراییش رو یه بار بحث کردیم مفصل که علل متعددی داره، یعنی اونها یقین نیست، چرا ممکنه یقین هم باشه اما انسان برای هر فعلی که انجام میده باید منافع و مزارش رو بیاد، منفعت نقد به از حلوای نسیه است خیلی وقتا در محاسبه. آدم این که ممکنه حالا اتفاق نیفته 10% 5% هم حالا شاید خدا رو چه دیدی شاید نشد، شاید هم سکته نکرد سیگاریه، حالا باید هرچی سیگاری بوده سکته کرده، حالا ممکنه بعدا هم انجام نشه یا ممکنه تفضلی بشه یا درمانی بیاد ازادا لیتل علم ممکنه براش بیاره که البته خیلی باشم ممکنه در حقیقت اینو گول زدن خودش باشه. در قیامت هم این بحث هست که حالا شما مکذب چرا از ربطی به معتد عصیم داره، اینو ندیدم مفسرین راجعه صحبت کنن، یعنی هیچ کدوم از مفسرین به این سوال نپرداختن که کسی که تکذیب بکنه میگه اصلا خدایی در کار نیست، به خصوص هم که گفتیم تکذیب بهه، تکذیب به یعنی انکار، یعنی میگه اصلا قیامتی در کار نیست، خبری نیست، هیچ زندگی پس از مرگی نیست. حالا دوستان یادتون برای این که بیاد اشاره کرده بودیم زندگی پس از مرگ با قول به قیامت دو چیزه، زندگی پس از مرگ میتونه با تناسخ هم سازگار باشه، یعنی شما پس از مرگ زنده اید ولی به یک بدن مادی دیگه برمیگردی یا به یک حیوانی مسخ یا یه گیاهی رسخ یا یه سنگی فسخ، که مسخ و رسخ و فسخ و نسخ اینا انجام میشه، اینا ممکنه قول به معاده، اما یه قسم معاد اونیست که زندگی به یوم قیامت دارید، یوم یفر المرء، اون روزی که اتفاق میفته، روز نفخه سور مغرف ناغور، این که ازاز زلزلت الارض و زلزاله ها، اون روز عظیم، اون روزی که توضیحشو دیگه گفتیم هست. این آیه داره تکذیب یوم الدین رو میگه، ممکنه خیلی ها باشن تکذیب یوم الدین ندارن، البته اون که تصدیق ندارن آن، اما آیه حداقل نمیگه کسایی که نسبت به مسئله بی تفاوتن، این بحثا مطرح کردیم چون فاصله افتاده دارن میگن افتیم خیلی بحثش هم آیه نمیگه، اونایی که نه تصدیق میکنن نه تکذیب میکنن نمیدونی، این آیه نسبت به اونا نیست، آیه کسایی رو میگه که تکذیب میکنن. خب خیلی از معتد عصیم ها هستن که تکذیب نمیکنن. در پاسخ نظر میرسه سه راه یا سه مطلب رو میشه گفت، یکی این که این تکذیب تکذیب عملی است، یعنی معتد عصیم تکذیب گزاره‌ای نداره، یعنی عملا داره تکذیب میکنه، مثل یک رئیسیست که این رئیس رو ممکنه یکی بیان اعلام بکنن ما ریاست تو رو قبول نداریم، ممکنه دستوراتش رو گوش نکنن، این که دستورات رئیس رو گوش نمی کنن خودش معنیش این که رئیس رو قبول ندارن، تکذیب عملی به اینه که ترتیب اثر برای اون روز ندن. لذا معتد اصیل ترتیب اثری که نمیده یه نوع تکذیبه. به اتفاقا اگر اینو گفتیم یه پله آیه داره جلو میاد، فقط دیگه بیان تفسیری نیست. اول گفته بود یوم ازن المکذبین، بعد میگه الذین یکذبون به یوم الدین. اینجا ممکن بود خیلی ها بگن آقا ما که تکذیب نمی کنیم، که ما تکذیب نداریم. بلافاصله توصیف میکنه، تفسیر میکنه که تکذیب به یوم الدین معناش که نیست که به زبون بگی دروغه، عملا اگر قبول نکنی هم اینو تکذیبه، این توسعه در مکذبینه. بس تکذیب، چه تکذیب عملی چه تکذیب قولی. یک وجه دیگه این که بگیم این شاید اصلا ناظر به یک امر تکوینیه، بخواد بگه گناه و عدوان این قلب رو سیاه میکنه، و وقتی قلب سیاه شد لاجرم به تکذیب هم می انجامه. دیگه اینجور نیست که اینهایی که اولش میگن ما که تکذیب نمی کنیم، ما فقط فسق داریم، این آرام آرام به کفر هم می کشه. شاهد این همون آیه ای بود که اول بحث خوندیم، و ازا قیل له اتق الله، وقتی بهش میگن تقوا پیشه کن، اخذت هل عزت بالاسم، عزت یعنی تقوا پیشه نمی کنه، یعنی در مقابل خدا غرور داره، گردنکشی داره. این ناشی از چیه؟ از اسم، یعنی این گناهی که او رو به اونجا میکشونه. در حقیقت اسم و عدوان، حالا چه به معنای رفاه تفریطش بگیریم چه گناه و تجاوز به حقوق دیگران بگیریم، این به مرور قلب رو تیره میکنه. قلب که تیره شد به تکذیب میکشه. امام یه دو سه جایی رو تو بحثای اخلاقیشون دارن که میگن مراقب باشید در این مسئله. میگه من دیدم یه نفری رو که طرف عالم آخر عمری به خدا بسیار بد میگفت، میگه خدا من ظلم کرده، منو جایی که باید برسونم نرسونده، من این همه بودم چرا منو اینجوری کرده. یعنی نهایتا به نوعی عدالت خدا رو تکذیب میکرد. این در اثر همین عدم توجه به ریزکاری های خیلی جزئی زندگیه. لذا اسم عدوان خیلی مهم، آدم ریز 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 نذاره هی گوار به دلش بنشینه. بله آیه خوبیه اینه، یعنی معید خیلی خوبیه. و اما وجه سوم این که ممکنه بگیم مشتقل به گناه اگر به خصوص از اهل علم باشه، اینها برای توجیه اعمال خودشون لاجرم دست به تکذیب میزنن. این روایت اکثر اهل الجنه البلح، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بجنوردی، ایشون اینجوری معنا میکرد، میگفت این کسایی که ساده دلند وقتی بهش میگی آقا چرا این کارو کردی، میگه راست میگی ببخشید اشتباه کردیم غلط کردیم، اما به آدمهایی که یه ذره درس خوندن تا میگی این بلد توجیهش کنه. اول میگه نه اصلا چون میگه بد نیست، دوره جدید دوره بیدینی معاصر دوره متفلسفانه شونه، یعنی با فلسفه اومدن. مثلا فرض کن شما اگر 200 سال پیش به یک کسی میگفتی زنی که چرا بیهجابی، میگو بله ببخشید اشتباه کردی، حالا دیگه فسق دیگه هست. اما امرو به این میگن اصلا همین درسته، میگه قرآن گفته، میگه کجای قرآن گفته، آیه را میخونی میگه نه این زمانش عوض شده، تفسیر دیگه ای داره، شروع میکنه برات به توجیه کردن. هر چقدر معمولا علمش بالاتر باشه توان توجیهش بالاتر، همیشه هم توجیه معمولا به نفع فعلیست که آدم خود انجام بده یا انجام داده، یعنی شو وقت نمیره استدلال بکنه بر بطلان عمل خودش که یه نه این حتما اینه، اون حجت، این اصل عملی داره، این تنابوی داره، اون اصالت الحضر اولیه، نه اون با قاعده براعت رفته زیر کنار، اون یکی نیست، این روایتش فرض بفرمایید که راویش ضعیف و سنده، اون فتوا نداده، مرحوم آقای چششون گفته تبعوض در اجتهاد میشه که در یه جوری برای درستش بکنه دیگه، به گردی هم هر چیزی یه جوری میشه یه جور توجیهش کرد. یعنی شما از بدترین حوادث میتونی استفاده خوبم بکنی. یه داستانی داره تو تاریخ، کتابش به نام رستم و تواریخ، این میگه خیلی اسمش هم شیرینه، قلمش هم خیلی قلم خوشمزه فارسیه، مال اواخر دوره شاه سلطان حسین صفوی، اون مقطع زمانی. یک نفری از این قلمدران خیلی گردن کلفت لشکریان بود، فرمانده لشکر بود، حالا تو اصفهان دریدی داشت میرفت، یه خانومی از حموم اومد بیرون، فرام همونجا دستشو گرفت کشوندش برد تو خونه یه کسی و اونجا متعرضش شد، گرفتن و دار بیداد و حوار بردن شد، شاه اول گفت بگید بکشیدش، بعد جمع شدن همه با هم دست به یکی کردن، یکی گفتش که آقا ایشون طبیب باشی رو ایشون میذره، اختلالات روحی داره، حسابش نامیزونه، منجم باشی رو آره این ستاره ستاره زهره است، طبع شهری داره، ملا باشی هم گفتش که خب آقا این که لا یکلف الله نفسا اصلا بلا علی المریض ما علی المریض حرج، هیچی گفتن خب ببخشیدش. آن وزیر هم به واقعی آبروش هم رفته، یه پولی هم بشه دادن به اینکه این چند روز بسرم بود. اون از علل صعود صفویه، این هم یکی از مواردش رو این میگه مفصل، خیلی هم شیرین، دو سه صفحه بسیار شیرین نقل میکنه. یا وقتی لشکریان یه گروهی از خارج اومده بودن ایران که این بلا رو بلای تو اصفهان سرشون میاره، میگه اینجور لاپوشونی ها اینا همش با توجیه. خب حقیقتاً کسانی که در سیاق زندگیشون آدمای معتد عصیم هستن شروع میکنن به توجیه کردن و توجیه اونها رو ناخودآگاه به تکذیب میکشونه، آخرش هم میگن نه قیامت، حالا اینجور هم که میگن نیست، چی میگه نه این نبوده و این موارد نیست و خدا من قدام عصبانی نیست و خدا من قد غضبناک نیست و اینجور عذاب ها نیست و همش رحمته و همش مغفرته و این همه آیات عذابی که مطرح شده رو همه رو منکر میشن. یا حالا یه قولش برای عدل، یکی از عدلش بر همین مسئله، این هم از این تمام. بعد آیه می فرماید و از آتوت لا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، در آغاز وقتی مکذبین و صفتشون به شروع میکنه، اولین صفت گفت معتد، دومین صفت عصیم، و سومین صفت این که آیات الهی رو اساطیر میدانند. لغاتی داره، اول دونه دونه رو بررسی میکنیم، منتها این مقداری که حالا وقت داریم اینو بگیم، این که این صفت فعل جمله شدی منکری، یعنی اینها منکرند، منکر چیه؟ متعارف مفسرین گفتن منکر نبوت هم، ولی به نظر میرسه نه این به نبوت عرفی نداره، میتونه منکر معاد باشن، میتوندم بگیم منکر اصل توحید و یا خدا باشن. سیاق آیه اینه که آیات ما رو چه میگی؟ میگن اساطیر اولینه. حالا آیات یعنی اون نشانه هایی که قبلا بود، مثلا میگن آب این کار رو کرد، سمود این کار رو کرد، خداوند این کارها رو انجام داد. یکی از باز تو ذهنتون باشه، امام یه بحثی تو کتاب های دو سه تا از جاهای مختلف دارن، توی یکم نامه یعنی که به ادبی ما دارن که مراقب باش منکر کرامات نشی. این آیه البته منکر کرامات نیست، منکر همه اتفاقاته که این همش اسطوره است. حالا اسطوره یعنی چه؟ که بحث بسیار سختی هم داره انشاءالله فردا. این هم بگم یه لحظه، یه نکته از آیه قبلمون من از رفته بود یه آیه مشابهی هم داریم، مناع للخیر معتد عسیم، که خیر خوب میدونید تو لغت های عرب به معنی مال میاد، نهول حب الخیر لشدید، قبلا هم گفته بودیم خیر من پول و مال و ایناست. در اینم آیام شبیه همین آیه ما نحن فی هست معتد عسیم، اونجا میگه مناع للخیر معتد عسیم، که اینم خیلی از جهت افراد تفرید به اون معنا تشابه داره. چرا در خیر من میکنه یا افراد میکنه یا تفرید میکنه؟ فلاکت علم مکذبین، اونجا دوباره پیرامون مکذبین ودو لو تدهنو تیرهنون، میگه اونا خیلی دوست دارن تو کتا بیایی، ودو یعنی اونا دوست دارن که یدهنون، اونا هم کتا بیان چهی لو تدهن، اگه جایی که تو کتا بیایی. فلاکت اکل حلافن مهین، مهین یعنی پست، حلاف یعنی کسی که زیاد قسم میخوره، از اون تبعیت نکن. حماز مشاین به نمیم، که اینو تو سوره همزه به اینا بحثاش رو مفصل گفتیم، این تعبیرش اینجا دوباره تکرار شده، مناع للخیر، این معتد عسیم در کنار هم آمده که خب با بهای امام شباهت داره. البته یه جا دیگه داریم مناع للخیر معتد مریب، که توی آیه دیگه داریم که اون مناع للخیر و معتد کسی که شک ایجاد میکنه، که حالا اونم جای خودش، این فقط تو زیل آیه قبلی بشنوشم.